بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب مثل هفته قبل اول جزوه میگیم، رفقا می نویسند، بعد مفصل توضیح میدیم، بعدش هم میریم سراغ سوالات. امروز یکم شقوقات زیاده. حالا شما که می نویسید مشکلی نداره، ولی موقعی که میخواییم از خارج توضیح بیدیم باید حواستون به من باشه کاملا. خب رفقا باید بنویسند صورت دوم، گاهی حکم مسئله در آیات و غیر آیات بیان شده است. این صورت سه حالت دارد. حالت اول، گاهی غیر آیات موافق با آیات است. در این حالت بر طبق آیات فتوا داده می شود. حالت دوم، گاهی غیر آیات مخالف با آیات است. پرانتز باز کنید. در این حالت مراد از مخالفت قهرن، مخالفت به نحو تباین به نحو تباین نیست، چون در صورت مخالفت تباینی غیر آیات طرح می شود. بنابراین مراد از مخالفت مخالفت به نحو عموم و خصوص و یا به نحو مطلق و مقید است. پرانتز بسته. این حالت دو شکل دارد. خب رفقای من یکم شقوقات زیاده. منزل که رفتید باید یک کاغذ، نصف کاغذ آچار بردارید، این شقوقات رو بیارید بیرون. جلسه بعد که گفتین شقوقاتش کامل میشه انشاءالله. فلشمندی بکنید حیف. دو شکل داره. شکل اول، گاهی تقدم و تأخر در غیر آیات، یه پرانتز باز کنید، در فرض مخالفت چندین دلیل با آیه، پرانتز بسته، معلوم است در این شکل دلیل متقدم را با آیه می سنجیم، سپس مجموع را با دلیل متأخر می سنجیم. اگر مجموع با دلیل متأخر بر نسبت عموم و خصوص باقی باشند، حکم تخصیص است. یعنی به واسطه غیر آیات آیه را تخصیص می‌زنیم، و اگر مجموع با دلیل متأخر بر نسبت عموم و خصوص باقی نباشند، یه پرانتز باز کنید، مثلا تبدیل به عموم و خصوص من وجه شوند، پرانتز بسته، باید به قواعد باب تعادل و تراجی مراجعه کرد. مثال اول، خب تو این مثال اول من یه مثال ساختگی فرضی، مثلا گفتم اکرم العلماء، فرض کن آیه قرآنه، چون توی مثال فرضی این پیاده بشه تا بعد بیرون سراغ مثالهای چی؟ واقعی، یکم سنگینه. مثال اول، بالا تذکر دادیم دیگه. مثال اول، یجب اکرام العلماء، پرانتز باز، عام قرآنی مثلا، کلمه مثلا خیلی مهمه، برای اون حرف در نیارن که قرآن رو تحریف کردیم. عام قرآنی مثلا، پرانتز بسته، میشه پیدا کرد، من فرصت نکردم. فرزند دیگه، یحرم اکرام الفساق من العلماء، پرانتز باز، از امام باقر علیه السلام مثلا. مثلا یعنی چی؟ فرزند. پرانتز بسته، یستحب و اکرام و زیدن العالم العادل، پرانتز باز، از امام صادق علیه السلام مثلا، پرانتز بسته، نسبت بین دلیل اول و دلیل دوم و نسبت بین دلیل اول و دلیل سوم، نسبت عموم و خصوص مطلق است. بعد از تخصیص عام به واسطه خاص اول، نسبت خاص اول میشه دلیل دوم، نسبت بین عام مخصص، پرانتز باز، عالم غیر فاسق، پرانتز بسته، و خاص دوم، نسبت عموم و خصوص مطلق است، همانطوری که بعد از تخصیص عام به واسطه خاص دوم، نسبت بین عام مخصص، خب پرانتز باز، عالم غیر از زیدی که عالم عادل است. خب اینا برای رفقایی که خارج تعادل و تراجی میان تکراره، مبحث انقلاب نسبت تو رسائلم بود مفصل، مبس انقلاب نسبت، پرانتز بسته، و خاص اول، نسبت عموم و خصوص مطلق است. در اینجا به واسطه هر دو خاص عام تخصیص زده می شود. خب انشاءالله که می رسیم اینم بگیم یکم زیاده. چرا دیگه پرانتز باید بسته باشه؟ بهش بگید تا کجا مثال دوم ببینید. فقه صنعتی که میگن یعنی این، یعنی شما هر مسئله میریزی تو این قالب جوابش میاد بیرون. منتها حالا بعدن میگیم بعضی از مسائل هست که این دیگه فقه صنعتی دیگه جوابگوش نیست. بعضی از مسائلی که خیلی انسان باید وارد جزئیات بشه اونا موارد خاصه. بله چی؟ نه اصول جواب میده، این روشه جواب نمیده. باید خیلی وارد جزئیات بشی ولی کمه اینجور مسائل. مثال دوم، الان شما میدونید موقعی که میخوای استنباط حکم میکنی باید چه کار بکنی، کاملا مشخص. باید میری سراغ آیه و تو آیه این کار رو باید انجام بدی. مثال دوم انشاءالله میرسه. مثال دوم، یجب اکرام العلماء، پرانتز باز، حالا آقا سید مواظب باش، عام قرآنی مثلا، مثلا بار فرزند داره، پرانتز بسته، یحرم اکرام الفساق من العلماء، پرانتز باز، از امام باقر علیه السلام مثلا، پرانتز بسته، یکره اکرام النهات، پرانتز باز، از امام صادق علیه السلام مثلا، پرانتز بسته، نسبت بین دلیل اول و دلیل دوم و نسبت بین دلیل اول و دلیل سوم نسبت عموم و خصوص مطلق است. بعد از تخصیص عام به واسطه خاص اول، نسبت بین عام مخصص اساس. خب پرانتز باز، عالم غیر فاسق. خب پرانتز بسته. و خاص دوم نسبت عموم و خصوص من وجه است. پرانتز باز، ماده اجتماع نحوی غیر فاسق. ماده افتراق اول عالم غیر فاسق غیر نحوی. ماده افتراق دوم نحوی فاسق. پرانتز بسته. در اینجا نسبت بین عام مخصص با خاص دوم نسبت عموم و خصوص من وجه است که در ماده اجتماع باید به قواعد باب تعادل و تراجی مراجعه کرد. خب اینا رو بگیم، خیلی باید حواستون به من باشه، خیلی زیاد. نه هیچ مشکلی نیست انشاءالله. اگر ما توضیح میدیم، اگر رفقا دیدن سخته بگی تا رفقا برن پای تخته، دستبندی رو تخته بیار، اگرچه از تخت کمک نگیریم بهتر. حواس کاملا به من باشه، هیچ مشکلی نیست انشاءالله. ما تو جلسه قبل گفتیم مجتهد موقعی که میخواد حکم یک مسئله را استنباط بکنه مراجعه میکنه به آیات و احکام. شما مجتهد مبتلا شدی به یک مسئله، خیلی حکم این مسئله رو استنباط کنی، مراجعه میکنی به آیات الاحکام. خب رفتیم سراغ آیات الاحکام. رفقای من، این مسئله ای که مجتهد میخواد حکمشو استنباط بکنه سه صورت داره، تو ذهنتون باشه. سه صورت. یک، یه مرتبه حکم این مسئله فقط در آیات قرآنی هست، یعنی آیات قرآنی فقط درباره این مسئله حرف زده. این صورت اول، حکم مسئله فقط در آیات قرآنی هست، این صورت اول. صورت دوم، گاهی حکم این مسئله هم در آیات قرآنی هست هم در غیر آیات، یعنی هم آیه درباره این مسئله حرف داره و هم غیر آیات درباره این مسئله حرف داره. سوره دوم. سوره سوم، گاهی حکم این مسئله فقط در غیر آیاته، یعنی آیات درباره این مسئله حرفی نداره، غیر آیات حرف داره. رفقا غیر آیات مثل چی؟ روایات، اجماع، عقل، سیره، شهرت. بفرمایید هر چیزی که مجتهد اونها را حجت میدونه. اگر خود ما یه هر چیزی که حجت بدانه. این شد سه صورت تو ذهنتون باشه. او فقط برای خودش میشه، برای مقلدینش دیگه نیست. این سه صورت تو ذهنتون باشه، شاید آخرشم بپرسم. این سه صورت تو ذهن رفقا باشه. من از دوباره تکرار میکنم، مجتهد زمانی که میخواد حکم یک مسئله ای رو بیان بکنه، حالا نمیپرسم این حکم این مسئله یا فقط در آیاته، یا آیات و غیر آیات، یا فقط غیر آیات. خب این سه صورت. صورت اول که حکم مسئله فقط در آیات باشه، به لطف خدا جلسه قبل گفتیم و تمام شد. حالا متمرکز بشید روی صورت دوم. صورت دوم، مجتهد میخواد حکم یک مسئله را استنباط بکنه، هم آیات درباره این مسئله حرف داره، هم غیر آیات، هم آیه حرف داره و هم غیر آیه. یه مسئله است، مجتهد میخواد حکمشو استنباط بکنه، به آیات که مراجعه میکنه میبینه یه آیه درباره این مسئله حرف داره، به ادله دیگه هم که مراجعه میکنه میبینه ادله دیگه هم درباره این مسئله حرف داره. این صورت دوم بود. خود این صورت دوم سه حالت داره. یک، یه مرتبه غیر آیات، غیر آیات یعنی بگو ادله دیگر. چرا؟ خب ممکنه مخالف باشه، ممکنه اجماع مخالف باشه، یه صورتش فقط اینه. سه صورت داره. یک، یه مرتبه غیر آیات موافق با آیاته. این صورت اول، یعنی مسئله ای که مجتهد مخواد حکمش استنباط بکنه هم آیه دربارش حرف داره، هم روایت نباید بگید، غیر آیه، وقت آیه و غیر آیه موافق با هم هستند، حکم این واضح هست. چرا واضح؟ مجتهد بر اساس آیه فتوا میده، شما میتونید بگید بر اساس غیر آیه فتوا میده، فرقی نداره. چرا؟ چون آیه و غیر آیه موافق با همند. آیت الله تبریزی در حاشیه‌شون بر مکاسب میفرمان که خوب بود شیخ انصاری به جای حدیث طعف اول آیه را ذکر میکردند. این صورت اول. خب باید گیج نشید. صورت دوم، یه مرتبه غیر آیه مخالف با آیه هست. صورت اول چی بود؟ غیر آیه موافق بود. صورت دوم اینه که غیر آیه مخالف با آیه هست. درباره یه مسئله آیه حرف داره، یه حکمی صادر میکنه، غیر آیم حرف داره حکم مخالف صادر میکنه. این دو صورت. صورت سوم گاهی غیر آیه مختلفه، غیر آیه مختلفه، یعنی آیه درباره مسئله یه حکم میگه، غیر آیه مختلفه، یعنی بعضی از ادله موافق با آیه است، بعضی از ادله مخالف با آیه. خب اینم شد سه صورت. گیج نشید، ما یه بار دیگه برگردیم. ما سه صورت هم نیاز به تخته فکر نمی کنه. اگر بگه، اگر میدونه نیازه بگید که رفقا برن پایی تخته، ولی فکر نمی کنم نیازی باشه. از دوباره میگیم شما مجتهد زمانی که مراجعه میکنه به بله زمان مجتهد زمانی که میخواد حکم یک مسئله رو مطرح بکنه، حکم این مسئله یا در آیه است یا در آیه و غیر آیه یا فقط غیر آیه. خب صورت دوم متمرکز بشید، آیه و غیر آیه. این سه صورت داره، یا غیر آیه موافق با آیه است، یا غیر آیه مخالف با آیه است، یا غیر آیه مختلف. بعضی موافق بعضی مخالف. خب دقت کنید، متمرکز بشید رو صورت دوم. صورت دوم یعنی آیه. اومدید با من، نیازی به تخته فکر میکنم نیست. آیه درباره یک مسئله حرف داره، غیر آیه حرف داره، غیر آیه مخالف با آیه است. دقت کنید، تو پرانتز یه توضیح درباره مخالفت بدیم. ای که میگیم غیر آیه مخالف با آیه هست، تو ذهنتون باشه، مراد از مخالفت مخالفت تباینی نیست. چون اگر مخالفت مخالفت تباینی باشه، ما اعتنا به غیر آیه نمی کنیم. مثلا اگر آیه بگه ربا حرامه، غیر آیه بگه ربا حلاله، مخالف تباینی است، ما به غیر آیه اعتنا نمی کنیم. بنابراین اگر میگیم غیر آیه مخالفت داره با آیه، منظور همونی است که صاحب کفایه در بحث عام خاص فرمودند. منظور از مخالفت، مخالفت به نحو عموم و خصوصیه. مثلا آیه عامه، غیر آیه خاصه. نه تخصیص فعلا نه، فقط میگیم غیر آیه چیه؟ خاص. یا آیه مطلقه، غیر آیه مقیده، یا امثال اینها. آیه محکومه، غیر آیه حاکمه. خوب دقت کنید، پرانتز بست. حالا متمرکز شدین رو صورت دوم. صورت دوم کجاست؟ مسئله آیه دربارش حرف داره، غیر آیه هم دربارش حرف داره، و بعد غیر آیه مخالف با آیه هست. دقت کنید، خود این دو حالت داره. یک، یه مرتبه غیر آیه، غیر آیه تقدم و تأخرش براتون معلومه. یعنی چی؟ یعنی این که یه مسئله است، آیه دربارش حرف داره، امام باقر علیه السلام درباره این مسئله حرف داره، امام صادق علیه السلام هم درباره این مسئله حرف داره. الان این مسئله آیه دربارش حرف داره، دو تا غیر آیه، غیر آیه تو مثال من روایت، دو تا غیر آیه مخالف با آیه هست، و وقت این غیر آیه تقدم و تأخرش برای ما معلومه. روایت که مقدم بر آیه نمیشه، اشکالی ندارد، نادره، اول آم میاد، نه ای که اول خاص یا نادره این. خب کجا رفتیم؟ آیه درباره مسئله حرف داره، غیر آیه هم درباره مسئله حرف داره. این غیر آیه مخالف با آیه هست، او وقت تقدم و تأخر غیر آیم برای ما معلومه. این صورت اول. اینجا حکم چی؟ اگر حداقل دو تا، بله اگر رفقا حواسشون با من باشه بعد سوال کنن خیلی عالیه، مطلب از دست رفقا در نره. خب اینجا حکم چیه؟ دقت کنید، اینجا بستگی داره. یه مرتبه اگر شما آیه را با اون غیر آیه اول بسنجی، نسبت بین آیه و این غیر آیه اول نسبت عام خاص مطلقه، آیه با اون غیر آیه دومم بسنجی نسبت عام خاص مطلقه. اگر آیه با این غیر آیه اول تخصیص زدی، عام مخصص با غیر آیه دوم به نسبت عام مخصص مطلق خود باقی میمونند. اینجا مثالاش زدیم، مشکلی نیست. اینجا حکم چیه اگر بر نسبت عام مخصص مطلق باقی ماندن؟ اینجا با هر دو غیر آیه، آیه رو تخصیص میزنیم، حکم شرعی رو استنباط میکنیم، چون زمان مشخص. روایت اول روایت دوم. حالا من از دوباره برمیگم، نه دیگه، با هر دو تا خاصه اون آیه اول را تخصیص میزنیم. چرا؟ به خاطر این که شما عام مخصص رو با دوم تخصیص بزنی یا خود آیه رو با خاص دوم تخصیص بزنی فرقی نداره. خب من از دوباره باید حالا اینو بگم، از دوباره برگردم، هیچ فرقی نداره. نه، صورت دوم، یک مرتبه این آیه که هست و حداقل دو تا غیر آیه نسبت بین آیه و غیر آیه اول نسبت عام خاص مطلقه، یا باید نسبت عام خاص مطلق باشه یا چیزی در این محدوده ها، چون تباین نباید تباین کلی باشه. بین آیه و غیر آیه اول نسبت عام خاص مطلقه، بین آیه و خاص دومم عام خاص مطلقه. ولی اگر شما آیه را با خاص اولی غیر آیه اول تخصیص بزنی، بین عام مخصص و غیر آیه دوم میشه عام خاص من وجه. تخصیص که زدی میشه عام خاص من وجه. اینو مثالاش زدیم، شما آیه دارید، بعدش چی دارید؟ دو تا غیر آیه. غیر آیه اول با آیه چه نسبتی هست بینش؟ عام خاص مطلق. بین غیر آیه دوم، یکی میگن غیر آیه دوم روایت، اجماع، عقل فرقی نداره، بین غیر آیه دوم و آیه نسبت عام خاص مطلق. شما موقعی که آیه را با اون غیر آیه اول تخصیص زدی، این عام تخصیص خورده، با غیر آیه دوم نسبتش میشه عام خاص من وجه. بعد از تخصیص، بعد بی این میگن انقلاب چی؟ نسبت. تا آخر برن بزن، این میشه انقلاب چی؟ نسبت. اگر تبدیل شد به عام خاص من وجه، عام خاص من وجه یه ماده اجتماع داره، دو تا ماده افتراق، تو ماده افتراق که مشکلی نداریم، تو ماده اجتماع باید این سراغ قواعد باب تعادل و تراجم. این صورت اول، این صورت اول در جایی بود که شما می دونستی که غیر آیه کدومش مقدمه کدومش مؤخره. اما صورت دوم گاهی این دیگه زارن ننوشتید، صورت دوم اینه آیه نمیخواد رفقا بنویسن فعلا، چون می بینم اینجا گیر کرده، باید بگم ببینید ای که میگن فقه باید صنعتی و قانونی باشه یعنی این. حالا آیه درباره مسئله حرف داره، غیر آیه هم حرف داره، غیر آیه هم مخالف با آیه است، مخالفتش به نحوه عموم خصوص یا مطلق مقید یا حاکم و محکوم برو آخر. و وقت این غیر آیه، این غیر آیه تقدم و تأخرش برای شما معلوم نیست. مثل چجور؟ یه مسئله هست، آیه دربارش حرف داره، دو تا روایت از امام صادق علیه السلام هم درباره این مسئله حرف داره، هر دو تا روایت هم مخالف با آیه هست، ولی ما نمیدونیم این دوتا روایت کدومش اول صادر شده کدومش بعد صادر شده. اینجا باید چه کار بکنی که میمونه برای جلسه بعد؟ فقط یه بار دیگه ما دستبندی رو بگیم، لطفاً بین دستبندی سوال نشه تا من از اول که افتادم روی ریل تا آخر برم، ولی گاهی وقتی از شما کمک میگیرم. خب مجتهد زمانی که میخواد حکم یک مسئله را استنباط بکنه، گفتیم مراجعه میکنه به آیه. این مسئله سه صورت داره، یا حکمش فقط در آیه هست، یا آیه و غیر آیه، یا غیر آیه، یا فقط غیر آیه. متمرکز بشید رو دومی، دومی آیه و غیر آیه سه صورت داره، سه حالت داره، یا غیر آیه موافق آیه، یا مخالف آیه، یا مختلف. موافق مشکلی نداشت، میریم سراغ مخالف. این مخالف دو حالت داره، یه مرتبه غیر آیه که مخالف با آیه هست تقدم و تأخرش معلومه، اینجا حتما باید دوتا باشه دیگه، چون اگر یکی باشه مشکل نداریم ما، تقدم و تأخر نه، اصلا دوتا دلیل خارجی باشه. خب باید دلیل دوتا باشه که مدلول بشه دوتا دیگه، فرقی نداره. اگه توافق باشه از محل بحث ما چیه؟ خارجه. فرض بحث ما اینه که غیر آیه چیه؟ مخالف. پس آیه و غیر آیه، غیر آیه مخالف با آیه است، خود این دو حالت پیدا کرد. یه مرتبه این غیر آیه تقدم و تأخرش معلومه، اگر معلوم بود اینجا باید آیه رو با چی بسنجیم؟
با غیر آیه
اول. خیلی مهمه اینا رفقای من، اگر شما آیه دارید غیر آیه تقدم و تأخرش معلومه. ببینید اینا خیلی یعنی شما رو ضابطه من میکنه، اگر آیه هست غیر آیه تقدم و تأخرش معلومه، حتما شما باید آیه را با چی بسنجی؟ غیر آیه اول، بعد مجموع این دو را، حصیله این دو، حصیله این دو یعنی مخصص، حصیله این دو باید با غیر آیه بعدی بسنجیم. خب یه مرتبه تقدم و تأخرش معلوم نیست که این میمونه برای هفته بعد. حالا از دوباره برگردی همون جایی که تقدم و تأخرش معلوم هست، یه مرتبه آیه که با غیر آیه اول نسبت عام خاص مطلق بود، آیه با غیر آیه دوم نسبت عام خاص مطلق بود، این آیه بعد از اینکه با غیر آیه اول سنجیدی، بعد مجموعی این دو با غیر آیه دوم بازم نسبت عام خاص مطلقه، اینجا با هر دو تا غیر آیه عامه رو تخصیص میزنه. یه مرتبه آیه موقع که با غیر آیه اول سنجیدی، حسیلش، حسیله این دو، یعنی بعد از اینکه با غیر آیه اول آیه رو تخصیص زدی، میشه عام مخصص. عام مخصص با غیر آیه دوم میشه نسبت عام خاص منوج. اینجا تو ماده اجتماع بین سراغ باب چی؟ تعادل و تراجم. نمیدونن شد یا نشد.
استاد خیلی سالش درس خارج خوب بود که وقتی مباحثه کنم بیا مباحثه کنم، اینا اول مخصوصا آم دو تا تخصیص میده، دو تا خاص داره، خاص اول باب مطلق باشه چی؟ ای آتا باشه بودی بعضی حرف بدنن، بعضی حرف باقی میدنن، ما که حرف داریم باید بکنم.
بله دیگه، اینها رفقا مثلا اگر حالا رفقایی که خارج تعادل و تراجم میان، اینا ساده است براش. خب رفقا فهمیدن، ولی اگر رفقا مبحث انقلاب نسبت کفایه و رسائل رو خوب کار کنن میفهمن.
موافقن با خودشون،
خودشون به راه
هر دستی
هستن،
خودشون موافقن
ولی
با آیات مخالفن. درسته؟
نه نه، حالت اول، حالت دوم مخال، یعنی مجموعی اینها
خودشون بس موافقن،
خودشون موافقن. بله
خودشون موافقن، بس این مدلیشون موافقه،
میشه مخالف با آیه،
خودش حالا کامل نیست،
میشه مخالف آیه.
مفصل
تصور، نه هر شکی که اضافه کردید میتونید بیارید. صورت دوم یه وقتی میگین غیر آیه موافقه که نمیشه مدلولش مخالف باشه، که
با هم هم بسنجیمشون
دیگه، ما غیر آیه شما با هم که بسنجیم محتواشون موافقه با آیه است.
خودشون
الان طبق فرض
شما خودشون با هم مخالف
هستند. غیر آیات
با هم برقرار
موافق باشه،
غیر
آیات ما کاری فعلا به اون نداره.
مخالف فرض
کردید، مثال
شما،
نه
مثال اینکه غیر آیات
الان
فرض
بحث
هم با آیه مخالف هم با هم
مخالف هم. الان فرض بحث ما اینه که شما موقع که نگاه به این غار غیر آیه اول میکنید، موافق با آیه است، موافق با آیه است. غیر آیه دوم هم موافق با آیه. ای برای ما مهمه، فعلا کاری نداریم به خودشون. البته اگر خودشون هم بینشون تنافی باشد، تنافی مضر نیست. چرا؟ چون تنافیه یه جوری شکل نمیگیره که موافقتشون با آیه از بین بره. متوجه هست؟ مخالفتشون یه جوری نمیشه که موافقت این مجموع با آیه از بین بره.
حالت که شما فهمیدید غیر آیه با آیه مخالف باشه، این امثله که فهمیدید غیر آیه با آیه مخالف بودن، این شکل بودن.
خب
خود دو غیر آیه هم
هیچ فرقی نداره.
اگر خودشون با هم مخالف نباشن که دیگه دو تخصیص تحت داخل.
شما خودت قیچی میکنی و میدوزی. من عرض میکنم کلی. کلی یعنی چی؟ یعنی غیر آیات مخالف با آیه هستن. حالا باید بری بشینی فکر بکنی که این کلیه، کلی از آیا برای پیدا شدن مخالفت او دوتا باید موافق با هم باشن یا مخالف؟ او دیگه مهم نیست، هرچی که باشه.
اشکال
نداره،
دو مرتبه تخصیص معنا پیدا نمی کنه. اگر یک مدلول داشته باشن غیر آیات، شما ده تا دلیل غیر آیه بیاوره، با یک مدلول یک بار آیات رو تخصیص میزنه،
این حرف غلطه، ناشی میشه از عدم تصور درست مسئله. محتوای هر دو که یکی نیست که، غیر واضح هست که محتواشون مختلفه. اگر موافق باشی که میشه تأکید، دوتا نمیشه که، واضح هست دیگه اینها. تا برسیم سراغ صورت دومش و صلی الله علیه.